6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. چین فردا میزبان یک اجلاس دو روزه درباره افغانستان خواهد بود. بر علاوه سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، وزیران خارجه کشورهای همجوار افغانستان و نمایندگان آنها به این گردهمایی دعوت شدند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان نیز در این گردهمایی سهم می‌گیرد. وزارت خارجه چین می‌گوید این گردهمایی به هدف افزایش حمایت از افغان‌ها برگزار می‌شود. دفتر برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان میگوید کمک های غذایی را برای نیازمندان 34 ولایت این کشور توزیع می کند. WFP دیروز در حساب توییتر خود نوشته که ماه جاری فقط در مناطق دوردست جوزجان برای 60,000 تن مواد غذایی توزیع شده است. سازمان ملل متحد در مورد تشدید بحران بشری در افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور هشدار داده است. در اثر لغزش کوه در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک 3 تن جان باخته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. دکتر زیرک مسئول خدمات صحی در این ولسوالی برای رادیو آزادی گفت که این واقعه شب گذشته در قریه چونگی رخ داده است و افزود که 2 کودک و 1 زن جان باختند. و روسیه میگوید که تصمیم گرفته که عملیات نظامی در محل کیف پایتخت اوکراین و شهر شمالی چرنهیف را به گونه دراماتیک کاهش میدهد. این اعلان امیدواری برای برقراری یک آتش‌بس را بعد از حمله غیر موجه روسیه به اوکراین که بیش از یک ماه از آن میگذرد تقویت میبخشد. الکساندر فومین معاون وزیر دفاع روسیه بعد از مذاکرات امروز طرفین در ترکیه به خبرنگاران در مسکو گفت که روسیه توقع دارد که کیف در پاسخ به این اعلان مسکو تصمیم بگیرد و عملیات نظامی را کاهش دهد و گفت که این اقدام به خاطر اعتماد سازی و مهیا ساختن شرایط لازم برای مرحله بعدی اتخاذ شده است. معاون وزیر دفاع روسیه گفت که تفصیلات بیشتر نتایج گفتگوی امروز بعد از آن که هیئت روسیه به کشور برگردد اعلان خواهد شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 3. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 8. و جلال‌آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 14.
ساعت 6:33 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در جریان برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. امریکا مسدود ساختن نشرات رسانه های بین المللی از سوی طالبان را محکوم میکند.
وزارت خارجه امریکا در بیانیه اعلام کرد که نگران محدود کردن دسترسی افغان ها به اطلاعات مستقل است.
گفتگوی در این باره با حامد علمی، نویسنده و خبرنگار سابق نیز داریم.
من به نظر من بهترین قضاوت یا بهترین عمل است بگذارم به مردم افغانستان خواهشان قضاوت کنیم. کدام رادیو، کدام تلویزیون، کدام رسانه یا روزنامه را میخوانند، مطالعه میبینند؟
اتحادیه اروپا هشدار میدهد که اگر طالبان از تصمیم مسدود ماندن مکتبهای دختران منصرف نشوند، اعتماد سازی آنها با جهان متاثر خواهد شد.
اتحادیه اروپا به تازگی در اعلامیه ممنوعیت تحصیل بیش از 1 میلیون دانش آموز دختر در افغانستان را نکوهش کرده است و از پیامدهای آن برای طالبان هشدار داده است.
همزمان با ادامه جنگ، دوره جدید گفتگو میان روسیه و اوکراین امروز در ترکیه آغاز شد. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه امریکا مسدود ساختن نشرات 3 رسانه بین‌المللی از سوی طالبان را محکوم می‌کند. اعلامیه این وزارت می‌گوید محدود ساختن دسترسی افغان‌ها به اطلاعات مستقل مایه نگرانی است. در اعلامیه گفته شده که امریکا و جامعه جهانی از اقدامات طالبان آگاه هستند. بر اساس معلومات مسئولان رسانه‌های صدای امریکا، بی بی سی و دویچه وله، طالبان از روز شنبه به این سو نشرات تلویزیونی این رسانه‌ها را قطع کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
افزایش واکنش ها بر ادامه محدودیت های طالبان بر آزادی بیان افغانستان. به تازگی وزارت خارجه آمریکا مسئول ساختن نشرات سه رسانه تصویری بین المللی را از سوی طالبان محکوم کرده است. طالبان شنبه همین هفته نشرات خبرهای رسانه های بین المللی صدای آمریکا، بی بی سی و دویچه وله را بند کردند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که نگران محدود کردن دسترسی افغان ها به اطلاعات مستقل است. در اعلامیه نوشته شده آمریکا و جامعه جهانی متوجه کارکردهای طالبان است و با اعمال محدودیت های جدید بر رسانه ها این گروه نتوانسته است به وعده های خود عمل کند. وزارت خارجه آمریکا به عنوان مثال از تصمیم طالبان در 23 مارس مبنی بر مسدود ساختن مکاتب بالاتر از صنف ششم روی دختران اشاره کرد که روشن می‌سازد طالبان بر تعهداتی که به مردم افغانستان و جامعه جهانی داده بودند عمل نمی‌کنند. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید تعلیم، تربیت و آزادی بیان حق بشری هر شهروند افغانستان است. این ارزش غربی یا امتیاز جامعه جهانی نیست. این حقوق برای یک جامعه صلح‌آمیز و مرفه افغانستان ضروری است. وزارت خارجه آمریکا از طالبان می‌خواهد تا به نقض حقوق بشر افغانان پایان دهد و اطمینان بدهد که در کنار مردم افغانستان بایستد. آمریکا در این اعلامیه یک بار دیگر وعده سپرده که از حق آزادی بیان در سراسر جهان حمایت می‌کند. به ویژه خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر می‌توانند با اطمینان و آزادانه بدون ترس از خشونت کار کنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می‌گوید آزادی رسانه‌ها در چوکات قانون تضمین است و جلو نشرات رسانه‌هایی را گرفتند که ارزش‌های اسلامی و فرهنگی افغانستان پایبند نبودند.
برخی رسانه‌هایی که ساحه نشراتشان در کنترل ما نیست، ما حق داریم که برایشان اجازه نشر ندهیم، چون آنان قوانین ما را رعایت نمی‌کنند. این کدام محدودیت بر آزادی بیان نیست، بلکه ما مسئولیت داریم که بر اساس مقتضیات جامعه افغانستان پخش برنامه‌ها را کنترل کنیم و اطمینان حاصل کنیم که برنامه‌ها مطابق با نیازها و خواسته‌های جامعه است.
اما پیش از این حکومت خود را متعهد به آزادی بیان عنوان کردند. اگرچه آقای مجاهد تاکید دارد که این قانون در حال تطبیق است، اما نهادهای مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران انتقاد می‌کنند که نه تنها طالبان بر عملی‌سازی این قانون متعهد نیستند، بلکه روز به روز بر موضع تند خود علیه رسانه‌ها و خبرنگاران افزودند.
در گزارش همکارم شنیدید که وزارت خارجه آمریکا مسدود ساختن نشرات سه رسانه بین‌المللی از سوی طالبان را محکوم می‌کند. اعلامیه این وزارت می‌گوید که محدود ساختن دسترسی افغان‌ها به اطلاعات مستقل مایه نگرانی است. طالبان نشرات تلویزیونی صدای آمریکا، بی بی سی و دویچه وله را مسدود کردند. آنها می‌گویند که نشرات آن در رسانه‌ها را مسدود کردند که به ارزش‌های اسلامی و فرهنگی افغانستان پایبند نبودند. در آغاز گفتگو از حامد علمی، نویسنده و خبرنگار سابق پرسیدیم که منع نشرات رسانه‌های بین‌المللی چه تأثیر روی اطلاع رسانی در افغانستان خواهد داشت و این در پاسخ چنین میگوید:
هر رسانه در افغانستان مخاطب خود داره و شنوندگان و بینندگان خود داره. به این جای شک نیست که مردم افغانستان زیادترین اخبار یا اطلاعات از طریق رادیوها و تلویزیونها به دست میارن. البته در مقایسه با نشرات چاپی و نشرات اینترنتی، این رادیو و تلویزیون یا در رسانه صوتی و تصویری در بین مردم جا افتاده. بنابراین بسته شدن هر رادیو، هر وسیله ارتباطی یا رسانه تأثیر برای عده از مخاطبین می داشته باشه، و خصوصا در این شرایط که مردم افغانستان زیاد احتیاج دارن تا از اوضاع کشور خود، اوضاع جهان خبر شوند و اخبار و نشرات تعقیب کنند. بنابراین بسته شدن هر رادیو باشه، چی رادیوی محلی باشه چی رادیو جهانی، را من فکر میکنم که تاثیر مستقیم برای اطلاع‌رسانی و کسب اطلاعات از مردم افغانستان داشته باشه.
آیا شما فکر میکنین که طالبان که تصمیم گرفتن کدام بدیل را دارن و انگیزه شان چی بوده؟ در ظاهرا اونا میگه که ما رسانه‌های را نشراتشان هم منع کردیم که به گفته آنها به ارزش‌های اسلامی و فرهنگی افغانی پایبند نبودند.
خب هر رسانه در افغانستان موجود بود یا رسانه‌هایی که در افغانستان موجود بودند در طول 20 سال گذشته دارای خطهای فکری و دارای خط مش و اصول خاص خود بودند. هیچ جای شک نیست در زمان قبل از حکومت طالبان هم رسانه های ما ایده از رسانه ها به تبع حکومت یا مقامات برابر نبود و ایده از رسانه ها طبعا پالیسی خود داشتن. بنابراین ولی در اون زمان یک نوع تحمل وجود داشت که گویا افغان بگذارید رسانه ها در افغانستان جدید است، آزادی مطبوعات تازه در افغانستان معرفی شده، بتانند که مردم افغانستان خودشون قضاوت کنند. ما به نظر ما بهترین قضاوت یا بهترین عمل است که بگذارن به مردم افغانستان خودشون قضاوت کنند، کدام رادیو، کدام تلویزیون، کدام رسانه یا روزنامه را میخوانن، مطالعه میکنن، میبینن و یا میشنون و بعد خودشون قضاوت میکنن. بهتر به این خاطر بود که به خاطر رسانه ها ما رسانه خود تقویت کنیم تا در تقابل یا در فقط بستشه رسانه دیگه نباشه، تا بتانی رسانه های خود ما جاگزین رسانه ها شد. و در این شرایطی که زیادی از ژورنالیست های ما از کشور برآمدن یا کارهای خود وظایف خود دادن، من فکر میکنم بستشه نگدادویی که بر ما هیچ مصارف هم نداشت فایده زیادی به واسه نخواد داشت، بلکه یک دوی مردم از رسیدن اخبار، از دانستن و از دانایی بالاخره محروم خواهد ساخت.
انگیزه چنین تصمیم از نظر شما چیست؟ آیا سیاسی است یا واقعا چیزی که طالبان میگن که این رسانه ها پایبند ارزش ها نبودند؟
مشکل در اینجاست که ما فعلا در تعاریف، در تحلیل ها و در برداشت ها ما مشکل داریم. همی که میگیم ارزش ها کدام ارزش هاست، ما تعریف های خاص برای ارزش ها ما نداریم. قبلا ما این مشکل داشتیم، در حکومت آزادی بیان ما این مشکل داشتیم که ما در تعریف مشکل داشتیم. ما خط واضحی وضع نکرده بودیم که خب و زمانی که ما ارزش ها میگیم، زمانی که ما وحدت ملی میگیم، زمانی که ما ارزش های ملی میگیم، زمانی که ما بلاخره حرفای دیگری میزنیم که حقوق بشر میزنیم، آزادی بیان، چه مشخصات می داشته باشه. به نظر من بهتری بود که یک خطوط اساسی را، هر که در کابل به قدرت می باشه، یک خطوط اساسی را، یک چوکات را وضع کنه و برای رسانه ها، برای مسئولین رسانه ها، برای روزنامه نگاران، خبرنگاران جاش قرار بده که این یک خطوط است، از این خطوط قرمز باده اینجاست، شما از این عدول نکنید. در اون وقت یک رسانه یا رسانه یا ژورنالیست یا مدیر مسئول خود در چوکاتی میبینه که در اون چوکات اگر نشرات داشت خوب نداشت خودش خود عیار میبینه.
حامد علمی نویسنده و خبرنگار سابق درباره مسدود شدن نشرات چند رسانه بین المللی از سوی طالبان در افغانستان ابراز نظر کرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که همه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد که اگر طالبان از تصمیم مسدود ماندن مکتب‌های دختران منصرف نشوند، اعتماد سازی آنها با جهان متأثر خواهد شد. در یک اعلامیه اتحادیه اروپا آمده که این تصمیم طالبان که بیش از 1 میلیون دانش آموز دختر را از ادامه آموزش باز داشته، نقض آشکار حق اساسی آموزش برای همه کودکان است. در اعلامیه گفته شده که هیچ دلیل مذهبی یا اجتماعی نمیتواند چنین رفتار نابرابر را توجیه کند. اتحادیه اروپا گفته اگر طالبان فوراً این تصمیم را لغو نکنند، پیامدهای گسترده بر اعتماد سازی این گروه میان جامعه جهانی خواهد داشت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سمیه دانش آموز صنف 12 در یکی از مکاتب ولایت بادغیس است. او در پی تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب محروم شده است. میگوید این روزها به اندازه تمام دنیا غم روی شانه هایش آوار شده و از آینده تاریک و محروم شدن از تحصیل نگران است.
خیلی استبدادی وقتی که تمام دختران جهان میتونن به مکاتب آموزششان میتونن پیشرفت کنن، به جامعه خود خدمت کنن، به مردم خود خدمت کنن. چرا یک دختر افغان نه؟ یک دختر افغان شجاعت پیدا کرده که تا رئیس جمهور بشه در سطح بین‌المللی کار کنه.
ممنوعیت تحصیل دختران دوره متوسطه و لیسه تنها بر دانش آموزان دختر چالش ایجاد نکرده. آموزگاران زن نیز در بالا تکلیفی به سر میبرند. یکی از آموزگاران زن در ولایت هرات که صنف‌های 11 و 12 دختران را آموزش می‌دهد و به علت حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش را در گزارش بنویسیم، برای رادیو آزادی چنین می‌گوید:
وقتی که خبر رسید، جلسه شد که باید که شاگردان رخصت شن و شاگردان اگه دامده بودن دوره لیسه بودن، وقتی که آمدن با خیلی ناامیدی رفتن و میتونم بگم همه گریه میکردن و ما وقتی اون حالت دیدیم ما هم گریه کردیم و طرف سنپا که میریم سنپا خالیه، انگار که خیلی یک چیز عزیز از ما گرفتن، چون وظیفه ما بود و ما وظیفه خیلی دوست داشتیم.
به دنبال بسته‌ماندن دروازه‌های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم، اتحادیه اروپا به تازگی در اعلامیه ممنوعیت تحصیل بیش از 1 میلیون دانش آموز دختر در افغانستان را نکوهش کرده است و از پیامدهای آن برای طالبان هشدار داده است. در اعلامیه‌ای که شام دوشنبه منتشر شده آمده است، اتحادیه اروپا و شرکای بین‌المللی‌اش تاکید کردند که اگر طالبان هر چه زودتر این تصمیم را لغو نکنند، پیامدهای گسترده‌ای بر جنبه اعتمادسازی با جهان خواهد داشت. اتحادیه اروپا همچنان در این اعلامیه گفته است این نقض آشکار حق اساسی آموزش برای همه کودکان است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و چندین سند بین‌المللی حقوق بشر که افغانستان یکی از کشورهای عضو آن است تصریح شده است. هیچ دلیل مذهبی یا اجتماعی نمیتواند چنین رفتار نابرابری را توجیه کند. در این اعلامیه همچنان آمده که این نشان دهنده عدم پایبندی تعهد طالبان به مردم افغانستان و نادیده گرفتن تضمین‌های داده شده به شرکای بین‌المللی افغانستان است که تلاش کردند تا شرایط لازم را برای بازگشت همه کودکان به مکتب در سال تعلیمی جدید فراهم کنند. اتحادیه اروپا هشدار داده این تصمیم چانس طالبان را برای به دست آوردن مشروعیت داخلی که به دنبال آن است از بین می‌برد. مشروعیتی که باید از طریق حکومت فراگیر و مسئولانه در عوض استفاده از زور و خشونت به دست آید. طالبان به پرسش‌های ما درباره اعلامیه تازه اتحادیه اروپا پاسخ ندادند. اما پیش از این وزارت معارف طالبان در بیانیه گفته که هرگاه لباس‌های دانش آموزان مطابق با شریعت، سنت و فرهنگ افغانستان طراحی شود، مطابق با فرمان رهبریشان مکاتب بازگشایی می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
همزمان با ادامه جنگ در اوکراین، امروز هیئت‌های مذاکره کننده روسیه و اوکراین برای اولین بار در 2 هفته به طور مستقیم در ترکیه به گفتگو پرداختند. در تازه‌ترین انکشاف، روسیه می‌گوید تصمیم گرفته که عملیات نظامی در محاول کیف پایتخت اوکراین و شهر شمالی چرنهیف را به گونه دراماتیک کاهش دهد. این اعلان امیدواری برای برقراری یک آتش بس را بعد از حمله غیر موجه روسیه به اوکراین که بیش از 1 ماه از آن می‌گذرد تقویت می‌بخشد. معاون وزیر دفاع روسیه گفت که تفصیلات نتایج گفتگوی امروز بعد از آن که هیئت روسیه به کشور خود برگردد اعلان خواهد شد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
برای اولین بار در بیش از 2 هفته گذشته، هیئت‌های روسیه و اوکراین امروز در شهر استانبول در ترکیه مذاکرات مستقیم را آغاز کردند تا در مورد تهاجم روسیه بر اوکراین گفتگو کنند. پیش از این چه در گفتگوهای مستقیم و چه هم در کنفرانس‌های ویدیویی هر دو جانب هیچ پیشرفت نداشتند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که اولویت‌های این دور مذاکرات تأمین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین خواهد بود. زلنسکی در یک سخنرانی ناوقت دوشنبه گفت اوکراین بدون تأخیر برای تأمین صلح تلاش خواهد کرد و آماده است تا روی اعلامیه بی‌طرفی و مصالحه برای برقراری صلح در شرق اوکراین غور کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به هیئت‌های اوکراین و روسیه گفت پیشرفت در مذاکرات آنها راه را برای دیدار ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هموار می کند. اردوغان گفت زمان آن فرا رسیده تا در مورد دستیابی به نتایج مطلوب صحبت شود. رئیس جمهور ترکیه همچنان خواستار آتش بس در اوکراین شده گفت که پایان دادن به این فاجعه به عهده اردوغان است. اردوغان روز دوشنبه نیز بعد از اجلاس کابینه این کشور گفته بود که با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگوهای تلفنی جداگانه ای را انجام داده و پیشرفت‌های مثبت حاصل شده. بیش از 1 ماه از تهاجم غیر موجه مسکو بر اوکراین می گذرد، اما روسیه نتوانسته هیچ شهر بزرگ اوکراین را تصرف کند.
گزارش بود درباره انکشافات اخیر در اوکراین. شنوندگان عزیز، در دقایق بعدی با همکارم ژکفر احمدی باشین.
بیشتر از خبر. سلام، خوش آمدید در ادامه این مجله خبری.
قیمت کود بالا می باشه، قیمت تخم بستر بالا می باشه، مردم توانایی ازیره ندارند که بتوانند عشر پرداخت کنند.
با گفته مردم، طالبان در کاپیسا از حاصلات زراعتیشان بزور عشر می گیرند و دختران می گویند که از سخت گیری های طالبان بسطو آمدند.
می گم ما و شما پرنده های آزاد هستیم که در آسمان خود حق پرواز رو نداریم. من جعفر احمدی هستم. بیایید سر بزنیم به کابل، پایتخت افغانستان، جایی که تا 7 ماه پیش نه خبر از وزارت امر به معروف و نه از منکر طالبان بود و نه از دستور و تهدیدش. دومین روز است که افراد این وزارت به شماری از کارمندان اداره های دولتی اجازه رفتن سر کار را ندادند. این را شماری از کارمندان اداره های دولتی گفتند. اصل ماجرا در این گزارش.
شمار از کارمندان بانک مرکزی زیر رهبری طالبان و وزارت معادن پترولیم و حکومت طالبان ادعا می کنند که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به آنان گفتند که صورت و سیرت خود را مطابق شریعت آماده کنند، آنچه که به گفته آنان در اولویت نیست. یکی از کارمندان بانک مرکزی که به دلیل امنیتی نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
اسلامی امارات غرل لوری
مقتنند امروز ما را افراد از امارات اسلامی برای آن نگذاشتند تا در دفترهای کار
بلرید
که گفتن ریش خود را
کوتاه
کرده
اید،
باید
ریش
بلند بگذارید.
دلیل انداو خود و ترسو موجی دفتر تر داخل دوی جزان اشته.
دو تن از کارمندان وزارت معادن و پترولیم و حکومت طالبان که به علت حساسیت موضوع نخواست نامهایشان فاش شوند، نیز ادعا می کنند که صبح روز سه‌شنبه هنگام ورود به دفترهایشان از سوی ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان توقف داده شدند و اجازت ورود برایشان داده نشد. آنان می گویند که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به آنان به گونه‌ای جدی توصیه کردند که باید بگذارند ریش‌هایشان درست شوند. پیش از این نیز شمار از کارمندان وزارت خارجه حکومت طالبان به رسانه‌ها گفته بودند که صبح روز دوشنبه هنگامی که می‌خواستند به وزارت بروند، افراد وزارت امر به معروف و نهی از منکر به دلیل نداشتن ریش بلند آنان را اجازه ورود ندادند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر نیز تایید می‌کند که کارمندان این نهاد به شمار از وزارت‌ها رفتند، اما به کارمندان آن وزارت‌ها تنها توصیه کردند که باید چنین کنند. محمد صادق مهاجر سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
یومش دو
یک ماه پیش وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر به همه نهادهای دولتی نامه فرستاد که کارمندان زن دولتی که سر کار می‌آیند حجاب داشته باشند. سیرت و صورت کارمندان مرد هم باید برابر با شریعت باشد و در آن زمان با آنها گفته شد که بعد دنبال این نامه نیز ما با وزارت‌ها سر خواهیم زد. اما شماری از کارمندان دولتی با توصیه های آن عمل نکردند، با آن توجه نکردند. روز پیش برای توصیه چند دقیقه منتظر بودند.
توصیه لپاره څو دقیقه درول شوی و
مهاجر گفت که حتی امروز محتسبان آنان از برخی اداره‌های دولتی بازدید کرده و به کارمندان دولت توصیه کردند که به شیوه سنت اسلام صورت و سیرت خود را بسازند. او در پاسخ به این پرسش که اگر این کارمندان دولتی پیشنهادهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را نپذیرند، با چه سرنوشت روبرو خواهند شد، گفت که تا کنون در این باره فیصله ای نشده است. برخی از باشندگان میگویند که هرچند این بار تصور میشد که طالبان خلاف حاکمیت پیشینشان موضعی سخت نداشته باشند، اما به گفته آنان فرمانهای پسین وزارت امر به معروف و نهی از منکر نشان دادند که باور آنان در این باره نادرست بوده است. قابل ذکر است که طالبان در دوران حاکمیت گذشته خود نیز به مردم اجازت ریش تراشیدن نمیدادند و حتی این کار جرم شمرده میشد و جزای هم برای آنان در نظر بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی از مردم در کاپیسا هم از طالبان شکایت دارند. آنها میگویند که طالبان از حاصلات زراعتی خانه به خانه به زور آشور جمع می کنند. یک مقام محلی طالبان گفته که از 3 ولسوالی در این ولایت آشور جمع آوری کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک باشنده محلی آغاز می شود.
نظر به این وضعیت حکومت امارت اسلامی باید اول وضعیت مردم را درک کنه، بعد از او در بعضی موارد تصمیم بگیره.
اجمل دیقان محلی از رسیدن روند جمع‌آوری آشور در قریه‌اش نگران است. او در روستای خمزرگر در ولسوالی ایسی اول کوهستان در ولایت کاپیسا زندگی میکند. اجمل میگوید که زندگی خانواده 8 نفریش به حاصل چیزی کمتر از نیم جریب زمینش وابسته است. او به رادیو آزادی گفت که به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در چند ماه گذشته وضعیت اقتصادیش خرابتر شده و توانش را ندارد که از 10 حصه حاصل زمینش 1 حصه را به طالبان بدهد.
در رابطه با آشور نظر به وضعیتی که در کشور ما جریان داره، آشور از طرف امارت اسلامی فعلا میخوان اینا از مردم در بعضی مناطق آشور گرفتین، در بعضی مناطق دیگه جریان داره پروسهشون. پیش از اینکه همین پروسه را اینا بخواهند تطبیق کنن در کاپیسا و یا میخواستن تطبیق کنن، باید درباره وضعیت مردم باید فکر کنن. از یک طرف فقر و تنگدستی، از دیگر طرف بلند بودن قیمت اجناس میباشد که مردم با بسیار مشکلات مواجه میباشند.
اجمل بیشتر گفت.
قیمت کود بالا می باشد، قیمت تخم بستری بالا می باشد، مردم توانایی از این را ندارند که بتوانند عشر پرداخت کنند. اگر در صورتی که قیمت اجناس پایین بیاید، دیگر مردم بتوانند کشت زراعت خود با وجه حسن انجام بدن، حاصلاتشان خوبتر باشه، میتوانند که عشر بدن. در غیر از این یک مشکل بزرگ و جدی برای مردم می باشد.
سازمان ملل متحد میگوید که گرسنگی بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان را تهدید میکند و پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 7 ماه گذشته، گزارش ها از افزایش میزان فقر و بیکاری در افغانستان حکایت میکند. از سوی دیگر میلیاردها دلار از ذخایر بانکی افغانستان در ایالات متحده و اروپا منجمد مانده و روند کمک رسانی بین المللی با مردم افغانستان نسبت به سالهای گذشته به مراتب محدودتر شده است. با وصف افزایش مشکلات اقتصادی و نگرانی مردم عادی، طالبان گفتند که به جمع‌آوری عشر ادامه می‌دهند. اداره ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت کاپیسا می‌گوید که بر اساس احکام شرعی اسلام، از حاصلات زراعتی مانند جو، گندم و جواری از 10 حصه 1 حصه آن را از مردم محل جمع‌آوری می‌کنند. روح الله روحانی رئیس اداره زراعت طالبان در کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی از اقدامشان دفاع کرد.
جهاد او روجه دقشانت زکات او عشر ده هم یه وجوبی عمل ده.
مثل جهاد و روزه زکات نیز و عشر هم یک عمل واجب می باشد که مسلمانان باید پرداخت کنند. 5 سال می شود که ما این پروسه را آغاز کرده ایم و به مردم آگاهی داده ایم که این یک فریضه است تا مردم انجام بدهند. تقریبا 8 میلیون افغانی از ولسوالی تگاب نجرا با عرصهای بد است آمده است. زکات از کسی گرفته می شود که ایوانات یا مالداری داشته باشد و دارایی لازم داشته باشد. عشر را ما از خانه به خانه جمع‌آوری نمی کنیم که باید هر خانه همه ایشان پرداخت کنند.
چه پشه بندی در الله حکم تطبیقی گی دلتا در ترتیب بر تو جوری.
اما بسیاری از باشندگان مناطق مختلف ولایت کاپیسا که عمدتاً از طریق کشاورزی زندگیشان را به پیش میبرند با روحانی موافق نیستند. خان بابای 59 ساله در ولسوالی حصه دوم کویستان ولایت کاپیسا زندگی میکند. او در اعتراض به جمع‌آوری عاشر نظرش را این گونه بیان میکند.
نو دیقون که دیقون گل وقتی که تولد که آمده است کلی چیزا نرخا بالا رفت، کود بالا رفت، از کجا کنه مردم غریب بیچاره با اولا مشروط جمع کنه. وقتی که کدام کار بار غریبی نباشه بازده و بیان نشد بگنه از کجا کنه مردم از کجا کنه که بتن طالب کار بتن مایاب سازه و مردم کنه مردم چی بتش او شر بتش.
شمار دیگری از مردم در ولایت کاپیسا میگویند که سیستم پرداخت مالی که از نظام مخلوع جمهوری باقی مانده در حال حاضر جریان دارد. اکنون افراد مانند اجمل میگویند که با وجود سیستم مالیدهی مرتب بار پرداخت عاشر از حاصلات بر دوش مردم سنگینی میکند.
تشکر که به ما پیام میفرستید. ما هم پیام هایتان را در فرصت های مناسب پخش میکنیم.
پیام ها و نظریات شما
مریم هستم از کابل. ما میستم به خواهرای ما قیابه بگویم که میگم ما و شما پرنده های آزاد هستیم که در آسمان خود حق پرواز رو نداریم. ای طالباش ای چه قسم هستن اینا؟ ما هم میگن امنیت آوردیم. امنیت به شما برای کی آوردی؟ اینا امید ما را از بین بردن. نمیخواهند که دخترها تحصیل کنند. در پاکستان همین قسمت، در عربستان است، در قطر است. چه قسم هستن اینا؟ به دخترای افغان اجازه نمیدن. خودشان دخترای خودشان در عربستان و پاکستان تحصیل میکنن.
صفحه هستم از کابل. ما باید دارم که در همون روز رفتم به مکتب، دوباره آمدم. از همون روز، از همون حالت تا به حالی ما 8 ریختیم و گریان کردیم و افسوس میخورم به حال این طالبان که چرا حق ما دخترها را میگیره، چرا به تحصیل ما نمیمونن ما تحصیل کنیم. تنها افغانستان کشور اسلامی نیست، چندین کشور اسلامی است که دخترها به مکتب میره از دست و تحصیل نمیمونن. ولی افسوس میخورم که ما را از دست و تحصیل ما باز میدارن.
امی دخترها که دیگه میگه میاین بخانه همیشه با چرت فکر دوچار هستن. یک دو تا دخترها که ما هم دارم همیشه خدا ما ایران مانیم که این چی گپ هست با تمام دنیا این رسم و رواج دیگه ای دیگه بخیر نه با اسلام هست نه با آدم چی بگه با خدا ما ایران مانیم که چی رقم زندگی کنیم با این کشور.
تشکر از همراهیتان. شب روز خوش داشته باشید.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. شاد و کامگار باشید.